بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آنی که از اون امور قبل از بحث فارغ شدیم، بحث در اجتهاد و تقلید یقع فی فصول فصل. اجتهاد تقسیم شده الى قسمین، مطلق و تجزی، و المجتهد مطلق و متجزی. و صاحب کفایه برای هر یک جداگانه بحث کرده. ما همچون بنای بحثمون بر ترتیب کفایه است، جداگانه بحث میکنیم. پس در این فصل ما در دو مقام بحث داریم. مقام اول در اجتهاد مطلق و فیه مباحث. بحث اول این است که آیا مجتهد مطلق رأیش برای خودش صحیح است و رجوع براش غیر جائز، یا نه رجوع برای او جائز است. در جواز رجوع مجتهد مطلق به غیر و عدم جواز رجوعش به غیر. البته این بحث و مباحث دیگر بعد از فراغ از امکان اجتهاد مطلق است، کما هو واضح. اجتهاد مطلق امکانش واضح است. اگر اجتهاد را به معنا ملکه بگیریم، ملکتون یقتدر علی استنباط حکم، یا استفراغ وسع بگیریم لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، این هم تحقق دارد و هم ممکن است هم واقع شده. حالا ببینید چرا ما از این حیثش حالا بحث میکنیم. اجتهاد مطلق عبارت است از ملکتون یقتدر بها. اصل اجتهاد ملکتون یقتدر بها علی استنباط است، یا اجتهاد عبارت است از استفراغ الوسع لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. اگر اجتهاد را ما به یکی از این دو معنا بگیریم، اطلاقش ممکن است و واقع هم شده است برای علما، چون مجتهد و فقیه در هر مسئله‌ای به هر حال یا اماره معتبره دارد یا یک اصل شرعی یا عقلی دارد. مجتهد در هر مسئله‌ای تسلط دارد حکم شرعی را بیابد، یا با اماره معتبره و یا با اصل شرعی. و این نحو نیست که در یک جایی مردد بشود و وظیفه فعلیه را نفهمد. به هر حال امکان دارد و واقع هم شده است که صاحب کفایه هم فرموده. و اما اگر اجتهاد را همون جوری که حاجبی گفته شما معنا کنید، استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی، اگر اونجور بگیرید غیر ممکن است، برای اینکه در احکام همه جا ظن نیست. بسیاری از موارد حکم فعلی را فقیه مییابد به اصل معتبر شرعی او اصل معتبر عقلی، لیکن اون تعریف تمام نیست قطعا. پس حرف های ما بعد از آنیه که اجتهاد مطلق ممکن است و واقع هم شده است، کما هو واضح. برای اینکه می شود یک فقیهی نسبت به همه مسائل بتواند حجت پیدا کند و حکم شرعی را استنباط کند، چه حجت به صورت اماره شرعیه اماره معتبره، چه حجت به صورت اصل من اصل شرعی او اصل عقلیه. بله اگر اجتهاد رو به اون معنا بگیریم ممکن نیست، لیکن اجتهاد به اون معنا نیست قطعا، معنای اجتهاد اون نیست. حالا بس در جواز رجوع و عدم جواز رجوع مجتهد مطلق است، هل یجوز برای مجتهد مطلق که به غیر رجوع کند یا لا یجوز؟ فنقول برای مسئله صوری هست. یکی این که این مجتهد مطلق اجتهادش فعلی است و حکم مسئله را یافته است، این یک صورت. در اینجا چه نظرش با اون مرجع موافق باشد و چه مخالف باشد رجوع براش صحیح نیست. اما اگر نظرش مخالف باشد او را در خطا می‌بیند. این مجتهد وقتی می‌خواد راجع به صلات مسافری که 4 فرسخ می‌رود و قبل از 10 روز 4 فرسخ برمی‌گردد، می‌خواد ببینه این مسافر یا نه، خودش رسیده به این که این مسافر است، حالا می‌خواد رجوع کند به کسی که او را حاضر می‌داند نه مسافر، میگه باید 4 فرسخ همون روز برگردد، اگه برسه به فردا مسافر نیست. خب او رو در خطا میبیند و لا یجوز که رجوع کند به کسی که نظرش را چه میبیند؟ خطا میبیند قطعا. پس اگر نظر مجتهد مرجوع الی خلاف نظر خودش باشد رجوع جائز نیست قطعا. لما یراه من الخطا له، لما یراه مخطئن، او رو مخطی میبیند و رجوعش عذر حساب نمی شود، لا عند العقل ولا عند العقلا ولا عند النقل، رجوعش عذر نیست عند العقلا و عقلا. و اما اگر نظرش با او موافق است، اجتهاد کرده، بحث و فصل کرده، نظرش موافق با اونه، اینجا هم رجوع صحیح نیست، لعدم المعنا للرجوع، معنایی برای رجوع نی. این بحث کرده راجع به ارث زوجه، رسیده به این که زوجه از همه چیز ارث میبرد. یه مجتهد دیگری هم هست که اونم میگه زوجه از همه چیز ارث میبرد، قیمتن بحث کرده از ارث زوجه از همه چی ارث میبرد، منتها از غیر منقول قیمت از منقول عین. میخواد رجوع کنه به یه مجتهد دیگری که نظرش همینی است، رجوع معنا ندارد. خب اونی که حجت است نزد او برای خودشم موجود است. این رجوع العالم الالعالم است و رجوع العالم الالعالم اصلا معنا ندارد. این یک صورت که مجتهد اجتهاد فعلی نموده در یک مسئله، این رجوعش درست نیست، صحیح نیست الی دیگری، چه نظرش موافق با او باشد چه نظرش مخالف. اما موافق رجوع معنا ندارد، رجوع عالم به عالم است، اما مخالف او را در چه میبیند؟ خطا، اشتباه، سهو، و رجوع به خلاف و خطا عذر نیست. ولی اگر اجتهاد نکرده در یک مسئله ای یا در مسائلی اجتهاد نکرده، در مسئله ای اگر اجتهاد نکرده و میخواد رجوع کند، باز یه صورت اینه، اطمینان دارد که اگر رجوع کند نظرش همون نظر اونه، میداند مبانی او رو، میداند مبانی خودش رو، میداند اطلاعات او و خودش رو میداند. در مسئله کثیر السفر هنوز اجتهاد نکرده، بحث نکرده که آیا معیار شغله السفر است یا معیار سفر، معیارش این است که سفر شغلش باشد، یا معیار این است که نه شغلی در سفر باشد، شغل او فی السفر، یا شغل او سفر، یا نه هیچ کدوم از اینا نی، معیار کثرت السفر است به حیثی که سفر برای او سهولت دارد اگر برای دیگران صعوبتی باشد، اون مقدار صعوبتی که ممکنه برای دیگران باشد این از باب برنامه ریزی و از باب کثرت ساره برای او سهل، این هنوز اجتهاد نکرد. اما میدونه اگر اجتهاد کنه نظرش نظر فلان آغاز که میخواد بهش رجوع کنه، بعد از اجتهادم همون رو میفهمد که او میفهمد، یقین دارد که با هم یمونه میزند، شبیه اونی که گفته شده است درباره فقهای بعد از شیخ تا یک قرن تقریبا، که گفتن فقهای بعد از شیخ طوسی که فتاواشون موافق با شیخ طوسیه، نه از این باب که اینا اجتهاد نمی کردن، نه اونا هم اجتهاد می نمودن، اما اجتهاد که می کردن معمولا بعد از اجتهاد رأیشون مطابق می شده با رأی شیخ طوسی، یا یکی از بزرگان ازش نقل شده ظاهرا میرزای بزرگ فرموده است اگر یه مسئله ای را محققین و فاضلین بهش فتوا بدهن منم فتوا میدهم بدون مراجعه به دلیل، البته عمل نکرده ولی از باب ارادت و اینکه اینا علمیتشون بالاست منم فتوا میدهم، منشأش اینه منم فتوا میدهم یعنی مطمئنم منم رجوع کنم، بیش از اونی که فاضلین و محققین از اونی که فاضلین و محققین یافتن نمیابه. یا یک کسی نسبت به سیدنا الاستاد، شاگردی نسبت به سیدنا الاستاد سلام الله علیه اینجور عقیدشه، اصلا یه مسئله رو میداند اگر مراجعه کند همونی که امام فهمیده میفهمد. حالا همینا میخوایم بگیم نه این تقلید نیست، این تحقیق است و این اجازه بفرمایید این آدمی که یقین دارد، این در مسائل سیاسی هم مطرحه، این آدمی که یقین دارد، حالا عرض میکنم کجا مطرحه، این آدمی که یقین دارد که اگر رجوع کند به منابع و مآخذ نمییابد مگر چیزی را که او مییابد، بس اینه، آیا برای این آدم رجوع جایز است یا نه؟ ظاهرا رجوع جایز است و لیس هازا عملا بقول الغیر بلا دلیلن، بل عمل بقول الغیر مع حجتن، منتها حجتن اجمالیه. یه وقت مراجعه می کند دونه دونه دلیل را بررسی می کند حجت براش قائم می شود، یه وقت یقین دارد، یقین رو میگم، یقینی دارد که در مقدماتش اشتباه نکرده، حسن ظن نیست، یقینی دارد با بررسی جمیع جوانب علم خودش و علم مرجوعون الی، مبانی خود و مبانی مرجوعون الی، یقین دارد اگر در این مسئله مراجعه کند لا یستنبطو و لا یعتقدو الا معتقده اون آقا، این حجتون اجمالیه، این عمل به قول غیر نیست، تقلید اسمش نیست، تقلید عبارت است از عمل به قول غیر بلا دلیلن بلا حجتن، بدون دلیل و بدون حجت، منتها حجت گاهی حجت تفصیلی است گاهی حجت اجمال. اگر یادتون باشد اون وقت ما این حرف رو میزدیم، اون وقتی که امام سلام الله علیه فرمود من رأی میده نمیدهم الا به جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، مردم به دنبال این رأی دادن به جمهوری اسلامی، خیلی ها دنبال همین حرف رأی دادن، غربی ها و بعض از افراد میگفتن که نه این اندرایته نبوده، این رأی آزاد نبوده است، این رأی تقلیدی بوده، نه این رأی تقلیدی نیست، چون اینا در ظرف 17 سال 18 سال مبارزه امتحان کردن که نظریات او نظر صائب است، اگر خودشون هم برن فکر کنن و درست فکر کنن غیر از اینو نمییابن، رو این جهت اونا آمدن عمل کردن و اینو نمیشه گفت تقلید کورکورانه، این عمل است به نظر، عمل است به اجتهاد، ظاهرا رجوع جائز است عند العقلا، این عقلا جائز میدونن و حجت هم دارد، اسمش هم تقلید نیست، مضاف به این لا مشاحته فی الاصطلاح، حالا شما اسمش بذار تقلید، لا مشاحته فی الاصطلاح، ولی عند العقلا عذر است، عند العقلا حجت است، همین مقدار بل حجت خودش دارد، رجوعش را کافی میدونه، بلکه میگن خودش حجت دارد، لیکن حجت قد یکون علی سبیل التفصیل و قد یکون علی سبیل اجمال این حجت دارد، حجتن اجمالیه، اینجا هم جائز است. و اما اگر یقین دارد صورت دوم، یقین نمیره خودش را. ببینید دو بحث است، اجازه بر من نرزدم، در یه مسئله اجتهاد نمی کند، اجتهاد نکرده آیا رجوعش به غیر جائز است، با اطمینان به این که او هم میابد این اون چرا که او میابد، یا رجوعش جائز نیست. ولو این که نمیخواد مطالعه کند، از باب این کسی نمیخواد به خودش زحمت بده، میخواد راحت باشه، اینجا جائز است. اینی که یقین دارد به این که رأیش بعد المراجعه این رأی او خواهد بود، این جائز است. ولی در حقیقت رجوع به رأی خودشه، در حقیقت رجوع به رأی خودش است، این جائزه. کما این که اون بحث شما در جای بعد حالا عرض میکنم، کما این که اگر یقین دارد به مآخذ رجوع کند، نظر او مخالف است با نظر مرجوع الی. صورت دوم اینه، نمیره مطالعه کنه تحقیق کنه در این مسئله ارث زوجه، ولی یقین دارد اگر مراجعه کند نظرش غیر نظر سید مرتضی قدس سره است که میگه از عرصه قیمت میبرد، از بقیه عین میبرد، میدونه نظرش مخالفه. در اینجا هم لا یجوز و رجوع قطعا، اینجا هم رجوع قطعا جائزی، چون میداند رجوعش به نظر کسی است که نظر او خطا است. رجوع الى خلاف الواقع، الى الخطا بالنسبه الى الواقع، و خطا و خلاف عذر نیست با دانستن و با اطمینان داشتن. اینم صورت دوم. صورت سوم این که شک دارد اگر مراجعه کند نظرش با مرجوع الی موافق است یا نظرش با مرجوع الی موافق نیست. در اینجا یه وقت عدم رجوع برای راحت و برای آسایش است، نمیخواد رجوع کنه، برای اینکه نمیخواد به خودش زحمت مطالعه بدهد، برای عدم زحمت مطالعه میخواد رجوع به غیر کند. اینجا هم ظاهرن بلکه قطعا عند العقلاء عذر حساب نمی شود. اینم عند العقلاء که اینجا نشسته راحت و نمیخواد رجوع کند، فقط برای راحتی و برای آسایشش. خودش میتواند مرضی را تشخیص بدهد، اما احتمال میدهد به غیر مراجعه کنه خلاف تشخیص بده، این خطا باشه، احتمال خطا میدهد و برای آسایش و برای رفاه نمیخواد مراجعه کند به او. اینجا هم بنا و غلا بر مراجعه نیست با احتمال خطا. اگر دلیل لفظی بر رجوع جاهل به سوی عالم هم داشته باشیم، دلیل لفظی بر رجوع جاهل به عالم هم داشته باشیم، از این جور جاهلی چه دارد؟ انصراف دارد. اگر ما جد تقلید را از دلیل لفظی گرفتیم، گفتیم تقلید با دلیل لفظیه، از این جور آدمی انصراف داره که این خودش میتونه استنباط کند، اما در این حال میشینه راحت و نمیره استنباط کند، میره رساله آقا را برمیداره عمل میکنه، عمل نفس میگیم ما، نه تقلید ها، برمیداره عمل میکنه، میخواد زحمت مطالعه نداشته باشه. اینجا ادله لفظیه اگر باشد انصراف دارد. بنا و غلاهن در اینجور جایی نیست که فقط برای رفاه و آسایش مراجعه نمی کند با احتمال خطا، در مسائل تکوینی باشد معذورش نمی دونن، در مسائل تکلیفی هم باشد معذورش نمی دونن. اگر رفت علوی دکتر مریضیشو برد ولی اون دکتر که احتمال دون اشتباه کنه، بعد اون نسخهی بهش داد مرضش بدتر شد، اغلا چکارش می کنن؟ مزمتش میکنه، میگن تو که خودت میدونستی معالجه کنی، چرا رفتی پلوی اون که احتمال میدادی خطا بره، میخواستم راحت باشم. نه، اینو نمیپذیرن. اگرم در باب امتثال تکلیف تکلیفی اومده، قانونی آمده است، میره از یک کسی قانون رو میپرسد که احتمال میده اون اشتباه کرده، بعد میره عمل میکنه خلاف واقع در میاد، عقلا او رو معذور نمیدانن. و اما اگر اینجور نیست که برای این جهت باشد، برای اینکه اسباب و عوامل تقلید اجتهاد رو نداره، خودش رسیده به یک جایی که میتونه اجتهاد کند، اما الان کتابی که بتونه اجتهاد کنه در دسترسش نیست، مآخذ نیست در دسترسش، یا نه یک کارهای لازمی دارد، لازمه نه لازم شرعی، یک کارهای لازمی دارد که میخواد برسه به اون کارها و بره مراجعه کند به یک مجتهد دیگر. اینجور عذرها کار لازم دارد، مآخذ و منابع در یدش نیست، اگر بخواد باید باشه را بیفته بره تهران کتابخونه اونجا برد، یا از منزلش تو سرما باشه را بیفته بیاد کتابخونه فیضیه. اینجور عذرهایی که عذرهای متعارف عقلایی هست، آیا میتواند رجوع به غیر کند یا رجوع به غیر در اینجا برش جائز نیست، با اینکه احتمال خطا میره؟ و در اینجا اگر دلیل بر جواز تقلید رو شما دلیل لفظی بدانید، و هو رجوع الجاهل علل عالم، میگید اطلاق دار مدار اطلاق دلیله، اگر مبنای تقلید دلیل لفظی باشد، الدال على رجوع الجاهل علل عالم، دائر مدار اینه که اطلاق اون دلیل اینجا رو بگیرد یا اطلاقش اینجا رو نگیرد، و بعیدم نیست اینم بهش جاهل گفته بشه، جاهل به حکم واقعیه، یه سری چیزای ملکه دارد، قدرت دارد، اما الان نسبت به تکلیفش چیه؟ جاهله. دائر مدار اطلاق دلیل است که اون دلیل اطلاق داشته باشه، اینجور جاهلی را هم شامل بشود، و بعید نیست اگر دلیل داشته باشیم اطلاقش اینجا رو بگیرد. اما اگر گفتید نه، دلیل تقلید دلیل لفظی نیست، کما هو الحق و یأتی تحقیقه، ما دلیل لفظی نداریم، باز در اینجا یا میگید دلیل جواز تقلید بنا عقلا است بر رجوع جاهل به سوی عالم، یا میگید دلیل جواز تقلید یک تعبد خاصی است از طرف شارع آمده، تعبد خاصیه، و یا انسداد باب علم رو میگید، انسداد یکی از این وجوه ممکنه باشه، دلیل جواز تقلید یا بنا عقلا است یا یک تعبد خاص شرعیه و یا انسداد از باب انسداد و عسر و حرج و امثال او. اگر شما دلیل را بنا عقلا بدانید، عقلا بناشون بر اینه که جاهل به عالم رجوع میکند، هر کسی چیزی رو نمیداند رجوع میکنه به اون کسی که میداند، اگر دلیل را او بدانید و قبول هم بکنید که عقلا در جهلهای خودشون نسبت به امور تکوینی اینجور مراجعه ها را دارند، و قبول بکنید عقلا در جهلهای به امور تکوینی اینجور مراجعه را دارند، یعنی یه پزشکی مریض خودش در این حالی که میتونه خودش یا بچه‌ای که مولا علیهشه میتونه خودش مراجعه کنه نسخه رو بنویسد، میبردش پلو یه دکتری که احتمال اشتباه هم میدهد اون نسخه را بنویسد. اگر اندل عقلا هم قبول بکنید این مطلب را در امور تکوینی خودشون، اما باز در مسائل شرعی و تکلیفی و محل بحث چنین بنا عقلایی نیست، باز در محل بحث چنین بنا عقلایی نیست. چرا؟ برای اینکه این فقیه مییابد خطاهای فراوانی را در اجتهادات، خطا در اجتهادات فراوان است تو فقه، هر مسئله هر بابی رو شما در فقه باز میکنید میبینید اقوال مختلفه دارد، چه در اصولش چه در فقهش در اصول اگر اونی که من الان یادمه در باب استصحاب شیخ میفرماد اقوال در مسئله استصحاب تا چند میرسه یادتونه؟ 11 قول میگه در مسئله استصحاب است. در ارث و زوجه‌ای که از مسائل معروف است شما ببینید چه اختلافاتی هست. اختلاف در این که آیا زوجه از همه چیز عیناً میبرد یا نه. از ابن جنید ظاهراً نقل شده که گفته از همه چی میبره، از عین هم میبرد، مثل عامه که گفتن. قول دیگر اینه از همه چیز میبرد، لکن از منقول عین میبرد، از غیر منقول قیمت. مختار سید مرتضی و سید ابن زهره و بعضی هم تحسین کردن او را. قول سوم این است که از زمین ارث نمیبرد، بلکه مطلقا لا عین ولا قیمه. حالا از زمین که ارث نمیبرد آیا مطلق زمین است یا زمین خانه؟ آیا باز مطلق زن است، چه صاحب فرزند باشد چه صاحب فرزند نباشد؟ مثلا کجا محل بحث است؟ در ذات ولدشه، در غیر ذات ولدشه؟ مطلق. این همه اختلافات که در این مسئله معروف که اگه یک کسی خلافش رو بگوید بلافاصله ممکنه خیلی بهش حمله بشه، ولی در این حال میبینی اینقدر مسئله مورد اختلافه و مورد بحثه. خب کسی که مییابد، کسی که مییابد که در مسئله سن بلوغ فقها قدس الله اسرارهم اجتهاد کردن، فتوا هم دادن، اما در این حال مییابد اینا در اجتهاد وقتشون بیشتر نرسیده و خطای فاحش دارن همشون در سن بلوغ و سایر جاها، آیا باز عقلا بنا دارن که پشو برو رجوع کن؟ بنا عقلا بر رجوع یک فقیهی به یک فقیه دیگر مع کثرت اختلاف در مسائل، مع این که بعض از مسائل بحث و فحص درش فراوان شده، بعض از مسائل روی یک جهاتی بحث و فحص فراوان درش نشده، بله مسئله لباس مشکوک فراوان بحث شده، اما مسئله بلوغ دختر فراوان بحث شده روی جهت مربوط به فاطمه زهرا علیها سلام الله، مسئله قضاء زن فراوان بحث نشده، مسئله طلاق به دست کیه خب اینو مییابد، کثرت و قلت بحث رو مییابد، کثرت خطا رو هم مییابد، چجور رجوع کنه؟ این فقیه کسی است که خودش زمان و مکان را مثل امام قدس سره در استنباط مؤثر میداند، کما اینکه در موضوعات هم مؤثر میداند. حالا میخواد مراجعه کنه به یه فقیه که او زمان و مکان را در استنباط مؤثر و غلا بنا دارند، بنا دارن رجوع یک عالمی را به یک عالم دیگر مع ما یرا العالم، حالا جاهل فرض کنیم، مع ما یرا این جاهل از اختلافات و خطاهای زیاد، اختلافات در قلت بحث و کثرت بحث، اختلافات در مبانی اجتهادیه، یکی میگه شهرت جابر ضعف است، یکی میگه شهرت جابر ضعف نیست، یکی میگه شهرت کاسر است اعراض مثبت حجیت، یکی میگه اعراض مثبت حجیت، یکی میگه مبانی فقهی را باید با توجه به آراء عامه استنباط کرد، یکی میگه نه مبانی فقهی را با توجه به آراء عامه اصلا نباید استنباط کرد، ممکنه انسان در اشتباه قرار بگیره، او میگه بدون مراجعه در اشتباهه، این میگه با مراجعه در اشتباه. آیا عقلا در این چیزهای بنا دارن؟ اونی را که عقلا اگر قبول کنیم بنا دارن که متخصصی عالمی قبل علم فعلی رجوع می کند، مال جاییست که خطاها بسیار اندک است، خطاها بسیار نادر است، به جوری که اصلا خطا دیده نمی شود، نه در مثل اینجور جایی قبول نداریم که بنا عقلا هم باشد. و اگر بفرمایید که باب تعبد است، تعبد از کما اینکه حق اینه که ما هم بعد عرض میکنیم، اصلا فتوای مجتهد نه از باب اماریت است مثل اماره نظر اهل خبره، باب اماریت نیست، مثل رجوع مقلد به مجتهد لیس من رجوع الجاهل الى العالم رجوعا عقلائیا، اون رجوعی که عند العقلاء است میگه من نمیدونم، اون میدونه، اشتباه هم غالبا ندارن، میره دنبالش با اطمینان خاطر میره دنبالش. اینو بس بعد عرض میکنه. اگر از باب تعبد دانستید، گفتید ما به ضرورت من الفقه میابیم که باب تقلید هست، بنای اسلام بر احتیاط نیست، باب تقلیده، اینو به ضرورت من الفقه یافته ایم، قبول داریم، فقه اینو میگن ائمه صلوات الله علیهم اجمعین هم به این معنا راضی بودن و این یه باب خاصی. اصلا باب رجوع مقلد به مجتهد شبیه باب رجوع جاهل به عالم نی، برای اینکه اونجا خطا بسیار نادر است، اینجا خطا و اختلاف در مبانی و در مسائل بسیار زیاد، لکن بنابر این بوده، همین مقدار را ائمه برای ما تصویب کردن لمصالح مجهولت عندنا. اگر این رو گفتید باز قدر متیقن غیر این آدمه. اگر باب را هم باب انسداد دانستید، گفتید از باب انسداد حجت از فتوای فقیه، خب فرض اینه این آقا باب برش منسد نیست، خب پاشو بره کتاب خونه مطالعه کند و بیاد و اجتهاد کند. بنابراین کسی که ملکه اجتهاد در همه مسائل دارد و میخواد رجوع کنه در یه مسئله که اجتهاد ننموده و شک دارد که آیا نظر او و نظر خودش موافق است یا اشتباه است، رجوع به سوی او ظاهرا جایز نیست. بله میتواند احوت اقوال موجودین را اخذ کند از باب عمل به احتیاط، میخواد حالا اجتهاد نکند، رسیده به مرحله اجتهاد، میتونه احوت اقوال موجودین را اخذ کند، برای اینکه مطمئن نسکونم مراجعه کند غیر از او را نمییابد. احوت اقوال موجودین هر عصر رو بگیرد، خب اینم تو این عصر است، مگر کسی باشه که گاهی مبانیش با مبانی عصر هم با هم اختلاف داشته باشه، مثل بنده مثلا در سن بلوغ در مسئله ارث زوجه و بعض مسائل دیگه، ولی یک کسی رسیده به مرحله اجتهاد، حالا نمیخواد زحمت مطالعه به خودش بده، سرما که نمیدونم کار دارد، کار اداری داره، کار شخصی دارد، میخواد بره شهریهش بگیره، نمیخواد زحمت مطالعه به خودش بده، این باید احوت اقوال موجودین رو بگیرد. از چه جهت؟ از این جهت که میداند اگرم اجتهاد کنه خودش غیر از این را نمییابد، یا حداقل احوت رو که گرفته مسلم معذور است عند الله، احوت رو بیابد من باب معذوریت یا من باب این که یقین دارد غیر از این نمییابد. این راهش اینه، ولی نمیتوند رجوع به غیر کنه، یا باید به نظر خودش عمل کند و یا باید احوت اقوال موجودین را بگیرد، از این جهت که مطمئن خودشم رجوع کند غیر از این نمییابد. اگه اونم شک دارد باید احوت واقعی را بگیرد، یا باید اجتهاد کند یا احوت واقعی را بگیرد، نه احوت اقوال موجودین. ها؟ جاهل او تابع اطلاق دلیله، اگر دلیل لفظی بود تابع، ما که حالا همین داریم میگیم، اگر دلیل لفظی بود تابع اطلاق دلیل، اگر بنا و غلاب رجوع جاهل به عالم است، بنا زبان ندارد، مثل بعضی کلاها که زبونش دیگری میخوره، بنا زبان ندارد، وقتی زبان ندارد باید ببینیم بنا و غلاب هست یا نه. شما قبول میکنی که عقلا رجوع جاهل را به عالمی اجازه بدهن با اینکه میداند بین این عالم ها اختلاف در مبانی فراوان، در قلت و کثرت بحث فراوان، در تخطی از حکم واقعی فراوان، بازم رجوع کنه یا نه خودش باشه مطالعه کند و بیابه؟ اینجا بنا عقلا نی، انسداد هم باشد باب انسداد نیستش. اگر میگید نه تعبد شرعیه، تعبد شرعی هم قدر متوقنش غیر از اینجاست، پس من له ملکت الاستنباط فی جمیع المسائل لیس له الرجوع، لا یجوز له الرجوع به سوی غیر، مگر اونجایی که یقین داشته باشد اگر رجوع بحث کند نظرش با نظر اون آقا یکی. این منشأ اونیه که میگن مجتهد تقلید برش حرامه. حرمت یه حرمت تکلیفی نیست، حرمت یه حرمت عقلی است. یعنی اگر بره رجوع کنه معذور عند الله تعالی نیست. شاید حرمت تکلیفی باشه، شاید حرمت تکلیفی باشه، لعل از سیاست اسلامی اینو به دست آورده باشیم که اسلام خواسته است فقها خودشون بحث کنن و باب اجتهاد و باب بحث در جوامع شیعه رایج باشد، لعل حرمت حرمت تکلیفی باشد. لا یجوز للمجتهد الرجوع الى مجتهد آخر، لعل حرمت تکلیفی باشد. یعنی نخواست از شارع این بدون بحث و فحص وارد مسئله بشه و حرمت عقلیش مسلم. ثم لا یخفا علیکم، که از مباحث گذشت، از این مباحث روشن شد حال اعتبار عدالت و وساقت در جواز عمل به رأی و عدم جواز عمل به رأی. آیا مجتهدی که میخواد به رأی خودش عمل کند شرط است در او عادل باشد یا ثقه باشد، یا نه عادل و ثقه هم نباشد به رأی خودش میتونه عمل کنه؟ نعوذ بالله، طاغوتیه. و چه طاغوتی؟ حالا میخواد به رأی خودش عمل کنه، یا نعوذ بالله گناهان دیگری داره. آیا در جواز عمل مجتهد به رأی خودش عدالت شرط است یا عدالت شرط نیست؟ وساقت شرط است یا وساقت شرط نیست؟ اما وساقت که شرط نیست، دلیلی برش هیچ کسیم نگفته است، لم یقل به اعتبار احد، برای اینکه وساقت برای غیر معتبر است. هر جا شرط میشود برای غیره، نه برای خود دیگه، برای خود که وساقت نمیخواد. لم یقل به اعتباره احد. و اما عدالت، عدالت از بعض عبارتها تصریح شده به اشتراطش، و از اوناییم که شرط کردن در اجتهاد یک ملکه قوه الهیه و قدسیه را، اونایی که در اجتهاد گفتن یشترط فی اجتهاده به علاوه از علومی که معتبر است یک قوت الهیه و العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا، قوت الهیه قدسیه. از اونها هم برمیاد که میخوان بگن عدالت در اجتهاد معتبره، علاوه بر دونستنها یه نور الهی هم باید در قلبش باشه. و نور الهی در قلب فاسق که نمیاد، نور الهی در قلب عادل میاد. خب آیا معتبر است عدالت که بعضیا تصریح کردن نسبت به خودش و یا از عباراتشون استفاده میشود ملکه قدسیه؟ نگاه کنید، دارن همه بزرگان دارن در باب اجتهاد، یا معتبر نیست؟ حکمش روشن شد. برای اینکه اگر شما دلیل بر جواز رجوع و تقلید را مسئله رجوع دلیل لفظی بدانید، میگی دلیل لفظی قائم شده، الجاهل و یرجع الی العالم، پس عالم نباید رجوع کند دیگه، جاهل باید رجوع کند. خب به اون عالم رجوع میکند، چه عالم عادل باشد چه عالم عادل نباشد. و وقتی اون نظرش برای دیگران حجته، برای خودشم چی؟ حجت است. اگر شما دلیل لفظی میدانید رجوع الجاهل الی العالم، خب وقتی اونجا اطلاق دارد و برای دیگران حجته، برای خودشم حجته. اگه میگید نه اونم مقید است، یجب رجوع الجاهل الی العالم العادل، حالا دلیل قائم شده، اجماع قائم شده که باید عادل باشه، ولی میگیم نسبت به رأی خودش که عالمه که دیگه عدالت وجه نداره اعتبارش، خودش به رأی خودش عالمه، چون عالم است، عالم به چه عمل میکنه؟ به علمش عمل میکنه. پس وجهی برای اعتبار عدالت بنابر این که بنا و غلا باشد نیست، چه بگید دلیلش مقیده، چه بگید دلیلش مطلق است و مقید نیست. برای که آدم به علم دلیل لفظ بگه، معذرت خود دلیل لفظ، برای اینکه رجوع آدم به علم خودش، این احتیاج به عدالت نداره، دلیلی بر عدالت نداری. و اما اگر شما تعبد شرعی بدانید، تعبد شرعی بدانید، قدر متیقن است تعبد شرعی، جایز که چه باشد؟ عادل باشه. امثال زراره ها و ابن مسلم ها فتوا می دادن و به فتوای خودشون عمل می کردن. قدر متیقنه از ادله ای که میشه آدم به اجتهاد خودش عمل کند، این تعبد شرعی مال اینه که این آدم آدم عادل باشد. نخواستن اون آدمی که فاسق است به رأی خودش چیکار کند؟ عمل کند. اگر تعبد شرعی باشد، قدر متیقنه از این تعبد شرعی در باب رجوع جاهل به سوی عالم و حجیت رأی عالم برای خودش، قدر متیقنش اینه که عادل باشد. باشه، احتیاط باید بکنه. هیچی مقابله خطای احتیاط باید بکنه، احتیاط واقعی باید بکنه. نمیتونه به رأی خودش عمل کنه، نه اصلا نمیتونه، باید رجوع کنه به او. نمیتونه به رأیش عمل کنه، نمیتونه به رأیش عمل کنه، شک داره خطا و عدم خطا، رجوع میکنه، یقین به خطا داره، احتیاط میکنه. بس در این اشتراط عدالت است. و اما اگر مدرک انسداد باب علم باشد، بین عادل و بین عادلش فرقی نیستش. پس اگر باب بنا و غلا باشد، بنا و غلا ظاهرن درش عدالت معتبر نیست. اگر تعبد شرعی باشد، قدر متیقن اونجاییست که عادل باشد، رأیش برای خودش اذا کان عادلا حجت است. اگر انسداد هم باشد، باز عدالت درش معتبر نیست. این تمام کلام نسبت به عمل مجتهد به نسبه به خودش. صاحب کفایی یه سطر نیم سطر بیشتر ندارد. این تمام کلام در عمل مجتهد به نسبه به خودش. حالا بحث بعدی در این که آیا رأیش برای دیگران حجت است یا رأیش برای دیگران حجت نیست. تقلید جائز است یا تقلید جائز نیست. تقلید از مجتهد جائز است یا جائز نیست. بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.